ادبیات نیست، مهم نگاه نگاه اصلا ربطی به هنر و فرهنگ نداره.
آفهی.
خیلی خیلی بد رفتاره، خیلی بد گفتاره، ترجمه کنی
یا ممکنه یه جوری دیگه باشه، خوش اخلاق باشه. اتفاقا حالا کوروش در مورد هفته گذشته صحبت
کردم، بالاخره نمیشه همه چیز هم گفت واقعا.
بله بله.
ولی گاهی اوقات ما صرفا ببینید کسی که معلم این معلمی که هنر میشه
صدات خوب نمیاد کوروش، چطور
الان
خوبه؟
میگم باید در نظر بگیری که معلم انسانیت و اخلاق هم هست. یعنی یک دانشجو، یک هنرجو به اون عنوان بزرگتر نگاه میکنه.
بله.
و باید اینها رو ازش یاد بگیره.
بله.
نه این که باعث بشه که نگاهش به دنیا یک نگاه تیره و تار بشه، فکر بکنه چه دنیای ناامن نیست.
بله بله، متشکرم از تو کوروش، مراقب خودت باش. ممنونم، خیلی خوب بود.
جایی هست هممون روش تعصب داریم، میذاره
خیلی زیاد
احساس میشه. آره.
خیلی زیاد.
قربونت.
خداحافظ فعلا.
مرسی از محبتت.
قربونت عزیزم. مهرت.
خداحافظ. قربونت برسم به بچه‌هام چیکار
کنم. خداحافظ.
قرار ما های میسایی به انتخاب شما در کافه رادیو.
یه چند تک فیلم با هم ببینیم.
بله.
دلم هر میکشه واسه
این
که یه بار دیگه
ببینم. ای کاش منم کار شما رو داشتم.
ولی چقدر خوب آدم نوکر خودش باشه و ارباب خودش.
کافه رادیو.
هفته گذشته یه بخش کوتاهی از یه ترانه رو براتون پخش کردم توی کافه رادیو، خیلی مورد توجه قرار گرفت، ضمن اینکه حتما خیلی از شما هم شنیدین چون که تازه خونده شده. صدای گرشا رضایی هستش، اگه بارون بزنه. به صورت کامل این ترانه خیلی خوشگل رو پخش میکنم براتون.
کم خاطره با تو زیر بارون ندارم، بگو کجایی چترمو برات بیارم، خودت که میدونی، خودت که میدونی دوست دارم. لعنت به من که نفست بنده به جونم، میرم لدری و شاید زنده بمونم. خدا که میدونه، خدا که میدونه دوست دارم. اگه بارون بزنه با یاد تو دیوونه میش، همش از خدا میخوام معجزه شه برگردی پیش. اگه بارون بزنه، اگه بارون بزنه، وقتی بارون میزنه دلم بازم آتیش میگیر. تو بهم بگو چرا خاطرات یادم نمیر. بگو بارون بزنه، بگو بارون بزنه، اگه پاییز اومده پیچیده عطرت تو خیابون، منو دنبال خودت تو این خیابونا نگردو. مگه پاییز اومده، مگه پاییز اومده؟ آره پاییز اومده، بهارمو ازم بگیره، همون آرامشی که ندارم و ازم بگیره. آره پاییز اومده، آره پاییز اومده. اگه بارون بزنه با یاد تو دیوونه میش، همش از خدا میخوام معجزه شه برگردی پیش. اگه با
جالبه هر وقت ترانه‌ای با مضمون پاییز و باران پخش میکنیم تعدادی پیام به دست ما میرسه. از شما متشکرم که از دوستان یه ترانه فرستاده کوتاهشو پخش کنم برای شما. اگر داشتیم حتما توی روزهای آینده براتون پخش میکنم.
باز داره بارون میزنه، یعنی چطور حالت؟ آخ که چقدر دلم میخواد الان بیام دنبالت.
خیلی خوبه، به امیدوارم که پاییز پاییز خوبی باشه برای همه همراهان خاص کافه رادیو. اومدم بر سر میز ادبیات جهان و همونطوری که ابتدای کافه رادیو بهتون گفتم کتاب تا اون رو آوردم، نوشته آلبر کامو، که یک رمان واقعا خواندنی هستش، با زبانی میتونم بگم نمادین. درباره بیماری همگیری صحبت میکنه که یهو توی یکی از شهرهای الجزایر شایع میشه. خب قبل از این که یه بخشی از کتاب تا اون رو برای شما بخونم و در موردش صحبت کنم، در مورد خود آقای آلبر کامو میگم که در هفته نوامبر 1913 در الجزایر در خانواده فقیر متولد شدش. ایشون فیلسوف و روزنامه‌نگار مشهور و خالق اثر بی‌نظیر بیگانه است و در سال 1957 به خاطر آثار مهم ادبی که به روشنی میتونم بگم به مشکلات وجدان بشری در عصر حاضر میپردازه، جایزه نوبل ادبیات رو از آن خودش گرفت. آلبر کامو بعد از کیپلینگ جوانترین برنده جایزه نوبل هستش. خب تا اون همونطوری که گفتم اسم یک رمانیه که آلبر کامو در سال 1947 اون رو منتشر کرد که با زبانی نمادین صحبت میکنه و در حقیقت تلاش میکنه تا توی این رمان چهره زشت فاشیسم رو به تصویر بکشه. داستان در شهر اوران در الجزایر اتفاق میفته. یهو یه بیماری در شهر شایع میشه. این بیماری که به نظر میرسه از موشها به انسان سرایت کرده، خب جون خیلی از افراد رو میگیره، اما مسئولین شهر علاقه به گفتگو در این باره ندارن و حتی وجود موشها رو تایید نمی کنن. اما با از بین رفتن تعداد زیادی از مردم، شهر در حالت قرنطینه قرار میگیره. عده‌ای از اعضای خانواده ها از همدیگه دور موندن و خیلی ها هم از شهر فرار کردند. دکتر ریو پزشک شجاعیه که داستان رو توی این رمان تا اون روایت میکنه به همراه ژان تارو، یکی از مسافران. سازمان بهداشتی داوطلبی برای مقابله با بیماری تأسیس میکنه و در این بین هم کشیش شهر معتقده که این بیماری به دلیل گناه و برای مجازات مردم نازل شده و اقدام علیه اون هیچ فایده نداره. فرصتون کمه، بخشی از کتاب رو براتون میخونم. ساده ترین راه برای اینکه آدم شهری رو بشناسید اینه که سر در بیاره اونجا مردم چطور کار میکنن، چطور محبت میبرزن و چطور میمیرند. در شهر کوچک ما شاید آب و هوا باعث شده هر سه اونها کم و بیش یه جور اتفاق بیفته، با ولع اما بی اعتنا. یعنی چون برامون ملال آورن جدیت به خرج میدیم و به برکت عادت دلبسته اونها میشیم. همشهری های ما خیلی کار میکنن اما فقط برای اینکه پول دار بشن. علاقه شون مشخصن به تجارته و اینکه به قول خودشون کسب و کار را بندازن و معامله کنند. آدم های شهر من غروب ها دفترشون رو ترک میکنن، سر ساعت معین توی کافه ها جمع میشن و در بلواری مشخص گردش میکنن یا از بالکن به تماشای خیابان میایستن. تمناهای جوان ها آتشین و زود گذرن و عادت های بد مسنترها از علاقه افراطی به گوی بازی و نشستن توی کافه ها فراتر نمیره. شاید بگن هیچ کدوم از اینها مختص شهر ما نیست و اصلا همه ی آدم ها که توی این دور و زمان زندگی میکنن همینطوری هن. بدون تردید امروز خیلی عادی شده که مردم صبح تا غروب کار کنند و باقی عمرشون رو توی کافه نشینی و وراجی هدر بدن. اما شهرها و کشورهایی هستن که مردمشون گهگاه دستخوش دغدغه چیزی دیگه هم میشن. معمولا این موضوع در زندگیشون تغییری پدید نمیاره، فقط این دغدغه رو دارن که زندگیشون چطوری بگذره. ظاهرن شهر من اتفاقات تلخی در درونش میخواد بیفته. ویژگی استثنایی تر شهر ما اینه که اینجا آدم برای مردن دچار دردسر میشه. راستش دردسر واژه درستش نیست، شاید صحیح تر باشه که بگم ناراحتی. خب خیلی کوتاه، یه بخش خیلی کوتاهی از تا اون رو برای شما خوندم و در مورد آقای آلبر کامو هم با هم دیگه صحبت کردیم. ممنونم که این بخش رو همراه من بودید.
احساس میکنم تو رو از پشت این همه سکوت تو کافه بارون میگیره. از راه که میرسی بازم عطرت میپیچه تو هوا. فنجونمو پر میکنی از حس طعمی آشنا. همینجا روی میزمون رود عسل جاری میشه. کافه، خیابون، خونه یا هر کجا که باشیم میتونیم از دنیا و تلخیهاش جداشیم. کافه رادیو.
خب هفته گذشته میلاد عرفان‌پور در مورد قالب‌های شعری صحبت کرد و رفت سراغ چهارپاره. و خب قالب یعنی شکل ظاهری یک شعر که توی ادبیات در موردش خیلی صحبت میشه و میتونیم بگیم شکل ظاهری هر شعری رو میگن اون قالبش، و منظور از قالب یک شعر شکل آرایش مصرع‌ها و نظام قافیه آرایی اون هستش که یک علم دوست داشتنی هم هستش. در مورد چهارپاره صحبت کرد میلاد عزیز. میلاد جان سلام بر تو.
به نام خدا عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان خوب و عزیز رادیو جوان. خیلی خوشحالم در خدمت شما هستم.
باز هم در مورد قالب‌ها می‌خوای صحبت کنی؟
بله بله.
خب بله.
اگه اجازه بدید من خیلی کوتاه در این فرصت محدودی که هست درباره قالب نیمایی
بله.
صحبتی رو داشته باشم. همونطور که از اسمش پیداست قالب نیمایی ابداع شاعر بزرگ شگفت و دوست داشتنی شعر معاصر فارسی هست.
اولین نمونه شعر نو تو ادبیات فارسی دیگه.
بله بله. و خب علی اسفندیاری متخلص به نیما یوشیج که جالبه بدانید از در واقع آدم های بسیار اهل مطالعه تحصیل کرده، حتی در حوزه علوم دینیشون تحصیلات
میلاد وقت نداری میلاد سریع در مورد قالب
خیلی من سریع میگذرم. و نیما از این جهت قالب نیمایی رو ابداع کرد که قوالب کلاسیک زیبایی شناسیشون بر اساس تقارن هست. نیما اصل حرفش اینه که صرفا تقارن نیست که زیبایی ایجاد میکنه. گاهی یک درخت تقارن نداره اما زیباست، گاهی یک در واقع پدیده‌ای مثل دریا، موج‌های دریا که کوتاهی و بلندی داره، این کوتاهی بلندی زیبایی ایجاد میکنه. و به این رسید که ما وزن شعر وزن عروضی رو نگه میداریم اما کوتاه و بلند میشه، لزوماً مصرع‌ها هم تراز و هم اندازه نیستن از حیث وزنی. و وزن نیمایی با حفظ قافیه اما اختیاری کردن قافیه و با حفظ وزن اما اجازه دادن به شاعر برای کوتاه و بلند کردن مصرع‌ها ابداع شد و یکی از قالب‌های بسیار بسیار مؤثر و شنیدنی و البته مقفول مانده شعر معاصر قالب نیمایی است که در گذشته نیما یوشیج، اخوان ثالث، شفیه کتکنی، افتاد شفیه کتکنی عزیز، فروغ فرخزاد و در روزگار ما قیصر امینپور، مرتضی امیری اسفندقه و علی محمد مؤدب و شعرهای برجسته در این قالب تلاش های بی نظیری دارند و نیمایی در دو گونه کوتاه و بلند سروده میشه.
خیلی متشکرم. پس این قالب های نوین رو ازت خواهش میکنم که هفته آینده در مورد سپید و موج نو آزاد و اینا صحبت کنیم.
نیمایی اگه اجازه بدید دیگه ادامه بدیم و بعد برسیم به سپید.
بسیار خیلی متشکرم. خدا حافظ. خب دیگه بعد خداحافظی کنیم با یه شعر نیمایی هم تمام میکنم کافه امروز رو که اگر به خانه من آمدی برای من این مهربان چراغ بیاور و یک دریچه که از آن به ازدحام کوچه خوشبخت بنگرم. منتظر دیدن روی زیبای شما در کافه رادیو خواهم بود. مراقبت.
تواند باشد
راه
راه کار
با لبخند دنبال راه کار باشید.
راه کار
از عمر تا خودرو، از خانه تا محل کار، از گوشی تا حریق، حدود یک ربع درباره چه چیزی حرف خواهیم زد؟ با این تعلیق قشنگی که ایجاد کردم حتما برنامه هیجان انگیزی در پیش است. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به شما شنوندگان عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه هر جایی که هستین و این برنامه رو بشنوید. من حمید محمدی هستم با حسن صنوبری.
سلام.
من مهدی استاد احمد.
سلام علیکم.
امروز تو این برنامه می‌خوایم راجع به بیمه حرف بزنیم.
چه چیزها؟
چه حرفا؟ از پارین سنگی تا کنون،
از دیروز تا امروز،
از گذشته ها تا هنوز،
تاریخچه موضوع امروز.
در اولین بخش برنامه بریم ببینیم بیمه ایدش از کجا اومد و چطور اصلا پا گرفت. آی استاد احمد.
بله، ببینید، انسان اولیه در حال شکار بود،
خب،
که ناگهان براش پیامک اومد که بیمه خودروی شما در حال تمام شدن است تا چند روز آینده و مثلا تشریف بیارید فلانجا.
حمید عزیز،
حمید مثلا... آها، مثلا برای شما میاد.
من از خودم مثال زدم، کسی ناراحت نشه.
آره.
یه پیام میاد، اینا قشنگ دندونای ما رو شمردن. اولش گفتن حمید، آدم خیال می‌کنه مثلا رفیقشه، باز می‌کنه می‌بینه بیمه است. اسم ما رو از کجا میدونه؟
نمیدونم، حالا مثلا اسم ما رو فامیلی رو میزنه، مثلا صنوبری عزیز با سینم مینویسن.
آها، حالا خب اگه اینطوری شد فرق کرد، چون گفتم شاید برای همه میفرستن حمید عزیز، میگم بالاخره یه تعدادیشون حمیدن همشن میان دیگه،
یه تعدادشون هم عزیز
عزیز. آره
بله. خب
بعد آرزم به حضور شما این پیامک رو نگاه کرد و دیدش که تا چند روز دیگه بیمه خودروش تموم میشه.
تموم میشه.
و با خودش فکر کرد من که خودرو ندارم.
خب
من بیمه چی داره تموم میشه؟ و به خاطر همین انسان رفت خودرو اختراع کرد.
که یه وقت
بعد شرکت اختراع کرد که بتونه تو شرکت بیمه ایجاد بکنه و حتی مسائل اداری اختراع کرد، رایانه اختراع کرد که بتونه سوابق اون بیمه و اینا رو اون تو
با کارشناس
داشته باشه، کارشناس استخدام کرد و با همین بیمه با همین
هم
پیامکی عده زیادی است.
این اولی هم فقط بیمه اتومبیل بوده، یعنی بیمه شخص؟
نه، اینا رو بعدا
دیدم. درمان، نمیدونم مسئولیت، اینا بعدا اومد.
بعدا بیمه شخص بوده اون وقت، منتها شخص ثالث.
ما هر وقت که از بیمه ها ایراد میگیریم که مثلا شاید هزینه هاشون یه مقدار زیاد، اون پولی که باید مشتری پرداخت بکنن، یا چرا هر چیزی رو شامل نمیشه، مثلا توی درمان تو برنامه قبلی عینک رو صحبت کردیم، یا دندون هم همینطوره، چیزای این شکلی، میگن که خب بیمه یک صنعته که باید سوددهی داشته باشه و برای بیمه کننده باید بصرفه. خب قبوله، ما مشکل نداریم، برای چش و ابروی ما نمیاد ما رو بیمه کنه،
میخواد سود بده. اما اساس صنعت بیمه با قانون احتمالاته.
آفرین.
یعنی همه پول میدن، یه عده مریض میشن، یه عده فوت میکنن، یه عده تصادف میکنن و اینا، سر جمع مثبت بوده که صنعت بیمه همه جای دنیا داره کار میکنه.
دقیقاً همینطوره.
و مشکل اینه که بیمه ها میخوان خیلی
خیلی
سود داشته باشه.
من همینو میخواستم بگم، میگن برای ما نمیصرفه. آخه بعضی عدد و رقم ها یه جوریه که واسه ما نمیصرفه که بیمه کنیم.
دقیقاً همینه. من یه تجربه شخصی عرض کنم.
بگو.
من گوشه چشمم یه شکستگی داشت، این استخون بالای استخون ابرو.
بله.
بعد این زدم
اگه مو نیست، استخون
نه، زیرش استخون
دست زیر ابرو.
بعد این زده بود، عصب پلک منو تحریک کرده بود و یه موقعی صبح از خواب بیدار می‌شدم، مثل ویندوز که بعضی موقع بالا نمیاد، طول می‌کشید. رفتم چشمم رو عمل کنم، گفتن که خب این زیبا.
چرا
گفتم...
این کار کردی؟ کنترل F4 و Alt رو میگرفتی پلکت باز میشد قشن.
حالا جالبه، رفتم پیش آقای دکتر، گفتش که خب این آزاده. گفتم چرا؟ گفت من دست به پلکت رو بزنم زیبایی حساب میشه. گفتم خب آقای دکتر برو بهشون بگو، بگو این چیز این بالا نمیاد. گفتش که از من قبول نمیکنن که.
آه.
گفت تو اون دفترچه نیست؟
گفت دست به پلک تو بزنم، یعنی دست میزد به پلک زیبایی
زیباییه. باید پولشو خودت بدی دیگه. آخر گفتم دست بزن دیگه، ولش کن،
دستت به پلکه
و پولشو
دادم. بعد یه سوالی، زیبایی حساب شد یا نه؟
ولی باز شد، حالا نمیدونم چی حساب کرد، ولی دیگه الان باز میشه پلکه.
و من میخوام بگم به خاطر شاید این نوع نگاهه و به خاطر این تعرفه هاست که بیمه خیلی تو کشور ما جا نیافتاده. یعنی شما خارج میرین خیلی چیزاشونو بیمه میکنن.
بله.
شما از خونه ها چرا بیمه آتش سوزی نیستن؟ خیلی چیز محتملیه.
بله.
بیمه زلزله توی کشوری مثل ایران خیلی باید وجود داشته باشه. بیمه سرقت منازل، حالا ماشین چون اجباریه
که میخوام بخورن بیمه میکنن. میگن تا اون چند لحظه که وقتی دفعه اگه خواستم غذا رو بخورم اومدیم یه دونه گربه پرید پیشی شیطون بود غذا رو برداشت رفت.
بعد
چیکار کنم اون وقت؟
بعد من ارزی ندارم
فکر کنم غذاشم چیه مثلا جوجو کباب.
همین حرفا رو میزنن که بحث منحرف میشه، صنعت تو ایران جا نمیافته. و اتفاقا من میخوام بگم اگر یه ذره تعرفه بیاد پایین و بیشتر جا بیفته که تهش بیشتر سود میکنی که.
و طبق همون قانون احتمالات بازم بود بشه که
اگه تعرفه خیلی بیاد پایین اون وقت اون پیشیه هی میپره قضا رو میبره.
آخه نگاه کنید من میگم قانون احتمالات آخرین باری که تو محل شما آتیش سوزی شده اصلا کی بوده؟
ندیدم.
اصلا ندیدی؟ فقط مجتمع خودتون چند تا واحده؟
24 تا.
24 واحد فقط توی مجتمع و آخرین باری که آتیش سوزی شده اصلا یادش نمیاد.
اصلا نشده.
خب این که همش سوده برای شما.
بله. حالا یه جا هم سوخت پولشو میدین دیگه. آره. نه.
یعنی میگم که پولشو میتونیم بدین.
مگه چند بار پیش میاد که پیشی به پر قضا دام ببره؟
همینان.
به من نظرم با یکی از این بیمه‌ها در حال مذاکره یا رایزنی بوده که این حرفا رو میزنه. میخواد بحثو منحرف کنه.
چند بیت شعر درباره موضوع امروز. از زاویه شعر و ادب.
خواستم این شعری براتون بخونم که میگه من بیمه ناب زیستن نتوانم که درباره بیمه است. منتظرم اون شعر در
شرکت بیمه بوده به نام ناب.
بله.
بیمه ناب.
بله.
مثل بیمه مثلا فولا.
نه شاید هم بیمه ناب. آره بیمه ناب اومده به دوستاش داشته مثلا خودشو معرفی میکرده. خیلی مثلا یه حادثه یا حوادث زیاد پیش اومده بوده بعد اون وقت این داشته ورشکست میشده هی باید مثلا پول برداخت میکرده اومده به دوستاش گفته من بیمه ناب زیستن نتوانم. بعد آرزم به حضور شما که ولی براتون یه شعر دیگه میخونم. اون شعر چون خودم نیست، این شعر خودم هست. بدون بیمه دنیاست نصف نیمه و دنیاست نصف و نیمه بی بیمه.
خب
باید آدم به فکر بیمه باشه وگرنه دنیا نصف نیمه باشه.
بله. آره گیر دادیم این نیمه دیگه.
بله خب نیمه پر شعر منو.
بله.
و تازه خوب باید باشه بیمه، نه از این بیمه های نصف نیمه.
دوباره
بله. شبیه شعر من که نصف نیمه است، ولی خوشبختانه این شاعر بیمه است. کاش بیمه وزن و قافیه هم داشتیم.
این هم میتونیم بحث کنیم.
بله به هر حال اینجوریه دیگه.
بسیار خب، همچنان داریم درباره بیمه صحبت میکنیم. این که بله بیمه باید جا بیفته. ما واقعا کم از بیمه استفاده میکنیم.
چیز لازمیه
چون که وقتی اتفاق میفته واقعا کم میتونیم از بیمه استفاده کنیم. این کم پول میده.
آها اون که آره دیگه کم پول.
بعضیا میذارن حادثه اتفاق بیفته بعد تازه بیمه.
من یه خواهشی دارم.
یهو میبینه که مثلا پاشو میذاره رو ترمز پشت فرمونه. میبینه ترمزش نمیگیره داره میزنه به ماشین جلویی. سری زنگ میزنه شرکت میگه که ببخشید بیمه بدنه فوری داری.
ایده قشنگیه برای تبلیغ بیمه. همونجا چیز میکنه دینگ دینگ شما بیمه شدین. میزنه پولشو میده.
بله.
خب
آره تو بشین تا بیان
پولشو بده.
خب هم پشت فرمونم بشین. زیاد
تو من میخوام بگم که اولا که ما بیمه تامین اجتماعی، هر بیمه ای که هر کسی بیمه پایه به قول معروف که داره، بعد به نظر من تمام خرجای درمانیشو بده. اگر نمیده بیمه تکمیلی هم اینجوری باشه که در دسترس همه باشه.
آخه این بیمه تکمیلی
من یه نفرم تو مغازه خودم دارم کار میکنم. از کجا 30 نفر رو پیدا کنم بیام شما منو بیمه تکمیلی کنی؟
آفرین. اولین موزل در بیمه تکمیلی اینه که شما باید با یه ارگانی بری که بسازه
براش.
این یک. دو این که این بیمه تکمیلی بعضیش دیدین که بسته های طلایی و نقره‌ای و برنزی داره. مثلا اون شامل اینا میشه، این شامل
نمیشه. سفید بود اون پاکتی که گذاشتن مدارک
نه تعرفه هاش
خب